ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه 25 اسفند سال 1400 خورشیدی برابر با 16 مارس سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، رسانه‌های عمان روز چهارشنبه گزارش دادن نازنین زاغری رتلیف و انوشه آشوری، دو زندانی دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی آزاد شده در ایران، برای بازگشت به بریتانیا با پرواز نیروی هوایی سلطنتی عمان وارد مسقط پایتخت عمان شدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که در سفری رسمی در امارات متحده عربی به سر می‌برد، در توییتی از پایان بازداشت ناعادلانه این دو شهروند ابراز خرسندی کرد. وزیر خارجه بریتانیا لیز تراس روز چهارشنبه تایید کرد که بریتانیا بدهی 400 میلیون پوندی که برابر 530 میلیون دلار است با ایران را تسویه کرده است. دولت بریتانیا بابت تحویل تانک‌های چیفتن به ایران که قرار داد آن در زمان حکومت پهلوی امضا شده بود، حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار بود. بازداشت شهروندان دو تابعیتی و خارجی و سپس مبادله آنها با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر یا در ازای دریافت پول از سیاست‌های همیشگی حکومت جمهوری اسلامی بوده است. در خبر دیگر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در یک سخنرانی ویدیویی برای قانونگذاران آمریکا بار دیگر از کنگره و همچنین رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار کمک نظامی بیشتر و تحریم‌های سنگین‌تر علیه روسیه شد. او در این حال با مخاطب قرار دادن جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفت رهبری دنیا مستلزم آن است که پیشوای صلح باشید.
Today it takes to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace.
آقای زلنسکی در این سخنرانی گفت روسیه آسمان و اوکراین را تبدیل به منبعی برای مرگ هزاران نفر کرده است. درخواست کمک نظامی و از جمله بستن آسمان اوکراین از سوی رهبر این کشور در حالی به طور مداوم مطرح می شود که آمریکا و متحدانش می گویند با دست زدن به چنین اقدامی درگیر جنگی مستقیم با روسیه خواهند شد. این سخنرانی در حالی انجام شد که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه خبر داد که در ادامه مذاکره دو کشور روسیه و اوکراین طرفین به توافق بر سر موضع بی‌طرفی برای اوکراین نزدیک شدند. موضع بی‌طرفی و نپیوستن به پیمان امنیتی ناتو یکی از درخواست‌های مسکو از کیف است. در همین رابطه شورای اروپا روز چهارشنبه در واکنش به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین عضویت روسیه را در این نهاد اروپایی لغو کرد. به این ترتیب روسیه پس از 25 سال عضویت در شورای اروپا دیگر جزو امضا کنندگان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نخواهد بود و شهروندان این کشور نیز نمی توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا دادخواستی ارائه کنند. مسکو که از احتمال اخراج خود از شورای اروپا خبر داشت، پیش دستی کرد و روز سه‌شنبه اعلام داشت که از این شورا خارج می شود. شورای اروپا یک سازمان بین‌المللی است که در سال 1949 در پی جنگ جهانی دوم برای حمایت از حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تأسیس شد. در حال حاضر 47 کشور عضو شورای اروپا هستند. شاهین؟
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی، اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. موضوع آزادی نازنین زاغری و انوشه آشوری، شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی را دنبال می‌کنیم، دو فردی که سالها گروگان جمهوری اسلامی بودند.
این شکل تن دادن به خواسته ایران به این خاطر که خواسته توام شده بود با سوگانگیری، با در واقع ربایش یک شهروند بیگناه، اتهام زدن به او، این شکل تسلیم شدن مقابل فشارهای سیاسی جمهوری اسلامی، فشارهای امنیتی، نوع گروگانگیریش در واقع چیزی بود که کمتر قابل پیش بینی بود.
سفر رهبران سه کشور اسلوونی، چک و لهستان به اوکراین در بحبوحه تهاجم روسیه را به آگاهیتون میرسونیم. البته تداوم تهاجم روسیه به اوکراین را هم دنبال میکنیم. دلایل تصمیم عربستان سعودی مبنی بر فروش بخشی از نفت صادراتیش به چین با دریافت یوان به جای دلار رو بررسی میکنیم.
سعودی از چند سال پیش نشون داده که میدونه آینده نفت در چه وضعیتیه و همیشه هم تو بازار نفت سعی کرده که چند سال چند دهه جلوتر رو ببینه و براش برنامه ریزی بکنه.
تبعات حمله موشکی ایران به اربیل در اقلیم کردستان عراق رو دنبال میکنیم و میپردازیم البته به مسئله گفتگوهای برجام. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مقامات بریتانیایی روز چهارشنبه گفتند که نازنین زاغری، ردکلیف و انوشه آشوری، دو زندانی بریتانیایی دو تابعیتی، آزاد شده و فرودگاه تهران را ترک کردند. لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، بعد از ظهر چهارشنبه 25 اسفند از قطعی شدن بازگشت نازنین زاغری، ردکلیف و انوشه آشوری به بریتانیا خبر داد و گفت که آنها تا شامگاه چهارشنبه بار دیگر به خانواده خود ملحق خواهند شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد این رخ داد جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
پرونده خانم زاغری یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی بین ایران و بریتانیا بود در 4-5 سال اخیر. فراز و نشیب بسیار زیادی داشت، هم بحث های حقوق بشری داشت، هم خود خانم زاغری در زندان همسرش تا حد اعتصاب قضا، تا حد مرگ پیش رفتند، هم دولت های مختلفی از جمله عرب گفته شد که سعی میکنند پادرمیانی بکنند، مقاطعی روابط ایران و بریتانیا رو به هم ریخت. مثلا به نظر میرسه این رو میتونیم به عنوان نشانه ای از توافق احتمالی ویان بدونیم، به عنوان یک قطعه از بهبود روابط ایران و بریتانیا بدونیم. بریتانیا بالاخره به خواسته تهران تن داد. در واقع از ابتدا هم واضح بود که مجبور خواهد شد این بدهی بیش از 500 میلیون دلار رو، حدود 400 میلیون پوند رو بپردازه. خود دولت بریتانیا هم از ابتدا البته این بدهی رو هیچگاه انکار نمی‌کرد. منتها این شکل تن دادن به خواسته ایران به این خاطر که خواسته توام شده بود با سوگانگیری، با در واقع ربایش یک شهروند بی‌گناه، اتهام زدن به او، این شکل تسلیم شدن مقابل فشارهای سیاسی جمهوری اسلامی، فشارهای امنیتی، نوع گروگانگیریش در واقع چیزی بود که کمتر قابل پیش بینی بود. تصور میشد که شاید بریتانیا به شکل دیگه این داستان رو حل بکنه.
ببینید، هم خانم زاغری و هم آقای انوشه آشوری هر دو به اتهام جاسوسی بازداشت شدن. خانم زاغری که حتی یک سال بعد هم اصلا یه پرونده دیگه ای براش باز کردن. چطوری هستش که بلافاصله بعد از اینکه ماجرای بازپرداخت بدهی بریتانیا مشخص میشه اینا آزاد میشن؟ با توجه به این نکات آیا فکر میکنید این دو بتونن تقاضای اعاده حیثیت بکنن؟ چون به هر دوی اینها اتهام جاسوسی زده شده.
یک جمله خیلی معروفی از آقای محسن رضایی سال 1994 در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر ایران و آمریکا وارد جنگ بشن، ما بلافاصله 1000 تا آمریکایی رو، حتی نگفت سرباز، 1000 تا آمریکایی رو گروگان میگیریم و بعدم هر کدوم از اونها چند میلیارد دلار میفروشیم و اینجوری مشکلات ایران هم حل خواهد شد. ذهنیت مقامات سیاسی نظامی ایران، ذهنیت فرماندهان سپاه پاسداران و حتی بخش بزرگی از روحانیون، ذهنیت یک حکومت نیست، ذهنیت یک گروه تروریستی است. نوع نگاهشون به دنیا اساسا نگاه یک حکومت نیست، مسئولیت شناسی یک حکومت رو ندارن، رفتارهاشون هم رفتارهای یک گروه تروریستی. واقعیت است که سالهاست حکومت ایران از این ابزار گروگانگیری استفاده میکنه. قبل از توافق برجام سال 1994 اگه خاطرتون باشه، ایران حدود 20 شهروند دو تابعیتی رو گروگان داشت، بخشای از اونها رو، اکثرشون رو در قالب برجام امضا کرد و پول نقد بسیار بزرگی رو از دولت آقای اوباما گرفت که بعداً هم خیلی حرف و حدیث ایجاد کرد. بعد از برجام ایران دست به نسل دوم گروگانگیری زد. امثال خانم زاغری در واقع نسل دوم کسانی هستند که گروگان گرفته شدن. بیشتر شهروندان دیگه ای رو هم میتونیم پیدا بکنیم. مجموعه این رفتار تردیدی وجود نداره که در واقع ایران به عنوان یک استراتژی سیاسی امنیتی شهروندان دو تابعیتی رو براشون پرورده میسازه، بعد سعی میکنه پرونده رو بزرگ کنه، اونها رو تحت فشار میذاره و سعی میکنه از دولت‌های غربی اخاذی بکنه. منتها سوال این هست که آیا دولت‌های غربی راه دیگری دارند یا نه؟ اونها در واقع مقابل یک دوراهی قرار میگیرن اگر خود بخوان خودشون رو به اون راه بزنن. مسئله حقوق بشری تحت فشار افکار عمومی خودشون و رسانه‌ها قرار میگیرن و اگر بخوان عمل بکنن اون موقع با مشکلی مواجه میشن، در واقع باج دادن به گروگان‌ها، همکاری با گروگانگیری مثلا در کشوری مثل آمریکا که اساساً غیر قانونی است، در کشوری مثل بریتانیا غیر قانونی شاید نباشه اما خلاف مصالح سیاسی است.
خب همین تسلیم گروگانگیرها شدن، همین که بپذیرن که به یک گروگانگیر، یک دولت گروگانگیر پولش رو بدن و بگن گروگانهای ما رو آزاد بکن، این یک سنگ بنای غلطی رو پایه نمیذاره در دنیا و نه فقط برای ایران، برای سایر حکومت‌هایی که به هر حال شبیه ایران هستند یا خواهند بود که بگن بهترین راه برای این که ما به خواسته های مشروع یا نامشروع خودمون برسیم دیگه و این روش بخواد ادامه پیدا بکنه در دنیا.
ببین اول یادتون باشه حکومت‌ها، واسه همین من گفتم ذهنیت مقامات ایرانی ذهنیت یک حکومت نیست. حکومت‌ها در دنیا خطوط قرمزی دارن، محدودیت‌هایی دارن، حتی حکومت‌های استبدادی هم بالاخره به چیزهای پایبندن. در این کره خاکی که ما الان داریم صحبت می‌کنیم دو تا رژیم سیاسی، دو تا حکومت هست که به چیزی پایبند نیست، یک حکومت ایران، یک حکومت کره شمالی، و هر دو اینها از این روش یعنی رو بودن یک شهروند و فروختن اونها استفاده می‌کنند. البته کره شمالی کمی وحشیانه‌تر و کمی وقیحانه‌تر، ایران یه ذره می‌برتش در اشکال حقوقی قانونی پنهانش می‌کنه اما دقیقاً داره همون کار رو استفاده می‌کنه. ماهیت این مثلا چون که گفتم متناقضه، یعنی به واقعیت نیست که حتی شما الان اگر دختر بریتانیا بودید، شخص شما یا رئیس جمهور آمریکا بودید، در همون از لحظه اول نمیتونستید به سادگی تصمیم بگیرید. اگر باج بدید به ایران، اون موقع شما دارید گروگانگیر رو تشویق میکنید. ممکن هست کسان دیگه یا حداقل همون حکومت دوباره به فکر بیفته که این کار رو دوباره بکنه، پول تازه بگیره، همچنان که ایران بعد از برجام کرد. و اگر ندید، شما اون موقع به عنوان مسئول یک کشور با مسائل حقوق بشریش، با عاطفه، با خانواده‌هایی که تحت رنج و فشارن مواجه هستید، با فشار رسانه‌ها که از شما میخوان کاری بکنن و حتی رقباتون که سعی میکنن از این ماجرا علیه شما یک ابزاری درست بکنن، این اصلا تناقضاتی است در واقع به قول از اون ناسازه‌هایی که فعلا در این دنیای معاصر راه دیگه نداره مگر اینکه امیدوار باشیم حکومت‌ها به وظایف خودشون عمل بکنن، پایبند باشن به خصوصی. و به همین خاطر هم هست که اغلب شهروندان معتقدند دموکراسی پیشرفته‌ترین و بهترین مدلی است که بشریت حالا پیدا کرده، چون در دموکراسی حداقل نمیشه اینجور گروگانگیری کرد.
بله، گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نخست وزیران لهستان، اسلوونی و جمهوری چک برای اعلام همبستگی با اوکراین در سفری پرمخاطره با قطار به کیف پایتخت اوکراین رفتند و عصر سه‌شنبه با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دیدار کردند. اوکراین از شجاعت آنها که برای اعلام همبستگی به اوکراین رفته بودند تجلیل کرد. نخست وزیران سه کشور در حالی وارد اوکراین شدند که کیف هدف حملات بیشتر نیروهای روسیه قرار داشت. تورج اتابکی تحلیلگر سیاسی در هلند و پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام در مورد اهمیت این سفر به رادیو فردا چنین میگوید:
این سفر سفر بسیار مهمی بود به خاطر اینکه کشورهای سابق عضو پیمان ورشو که حالا به هیئت عضو پیمان ناتو در آمده بودند نگران از وضعیت اوکراین و تهاجم گسترده ارتش روسیه، از اوکراین میخوان که در حقیقت نوعی پیوند نزدیکتری با ناتو داشته باشه، نه البته به هیئت عضویت ناتو در بیاد، و گفتن که حتی راغبن که یک گروه صلح‌بان ناتو رو در اوکراین مستقر کنن و این در حقیقت در ادامه اون راهکاریه که سالها ما شاهدش بودیم که یک همکاری بین ناتو و اوکراین وجود داشت و چیز تازه‌ای نیست. این سفر رو باید به مثابه تأکید و تأیید کشورهای اروپای شرقی برای همبستگی با اوکراین دانست. و اجازه بدید همینجا هم بگم که در حاشیه این دیدار ما اشاراتی هم داشتیم از سوی کیف و کرملین درباره آینده مذاکراتی که دو کشور در حال انجام هستند. از سوی آقای زلنسکی باید بگیم که یک نوع همسرنوشتی میبینه بین اوکراین و کشورهای اروپای شرقی عضو ناتو، بنابراین از این کشورها میخواد و از ناتو که حریم هوایی اوکراین رو در حقیقت نگهداری کنند و اون فضا پرواز ممنوع رو در اینجا جاری کنند. اما همینجا اجازه بدید بگم که اون نگرانی که ناتو داره که پاسخ مثبتی نده به خواست زلنسکی اینه که ما در ناتو هم یک همگنی نداریم در این زمینه که تمام اعضای ناتو متفق القول باشن که باید چنین فضای در حقیقت امنی رو برای اوکراین فراهم کرد. چرا که مثلا مجارستان بارها رئیس جمهور مجارستان اشاره داشته، مقامات مجارستان اشاره داشتن که نمیخوان بیش از حد وارد معرکه و جنگ اوکراین بشن. از طرف دیگه ناتو هم نگرانه که هر گونه پیشروی بی‌محابا در همکاری با اوکراین میتونه به انسجام ناتو هم لطمه بزنه. اما از سوی دیگه یه چنین نکته‌ای را باید اشاره کنم و اون اینکه دولت کیف هیچگاه اشاره نداشت، تاکید نداشت، اصرار نداشت که بلافاصله باید به عضویت ناتو در بیاد. همیشه به عنوان یک بضاعت موجود به این نکته اشاره میکرد. پتانسیلی باید وجود داشته باشه که اوکراین همکاری بیشتری با ناتو داشته باشه. ما اشاراتی که دیروز ما هم از سوی کرملین داشتیم، هم از سوی کیف داشتیم، اشاراتی است که زمینه برای همکاری فراهمه. حرف آقای زلنسکی تازه نبود که گفتش که با بلافاصله نمیخواییم به هیئت عضویت در ناتو درگیم، اما حرف آقای لاوروف بسیار تازه بود که اشارهی کرد به این که نمیخواد اوکراین به عضویت ناتو در بیاد، اما هیچ اشارهی به کریمه و دو جمهوری دونتسک و لوهانسک نداشت و این میتونه در حقیقت نوعی عقب نشینی برای روسیه تلقی بشه. حرف تازهی که البته ترکش های بسیار بسیار مهمی میتونه در حقیقت برای روسیه داشته باشه، به ویژه در سپهر سیاست داخلی.
گفتگویی بود با تورج عطابکی، تحلیلگر سیاسی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در حالی که تهاجم روسیه به اوکراین ادامه دارد، سازمان‌های امدادی کشورهای اروپایی هم بر دامنه ارسال کمک‌های انسان دوستانه خود افزودند. این کشورها برای هماهنگی بیشتر مراکز ویژه‌ای هم راه‌اندازی کردند که کمک‌های ارسالی زودتر وارد اوکراین شود. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
یکی از این کشورها آلمان است که یک مرکز هماهنگی در وزارت کشاورزی و تغذیه خود راه اندازی کرده و طی یک هفته گذشته بیش از 440 تن مواد غذایی از کنسرو ماهی و گوشت گرفته تا آب میوه و غذای نوزادان و کودکان خردسال به انبارهای ویژه در مرز اوکراین تحویل داده. سوای این، کمک‌های نقدی شهروندان آلمان هم به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و به عنوان مثال تنها در یک حرکت جمع‌آوری پول از طریق اینترنت شهروندان آلمان نزدیک به 100 میلیون یورو به اوکراین کمک مالی کردند. به موازات این کمک‌های انسانی، سازمان‌های نیکوکاری اروپا هم بر دامنه جمع‌آوری کمک‌های خود شتاب بیشتری بخشیدند. بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به همبستگی سازمان‌های خیریه اتحادیه اروپا در رساندن کمک به مردم جنگ‌زده اوکراین، از خدماتی نیز که در این راستا سازمان مطبوعش تا کنون انجام داده اینطور یاد کرده:
فعالیت‌های سازمان‌های خیریه بیشتر شد در قبال شدت گرفتن جنگ، به صورتی که در تمام کشورهای اتحادیه اروپا سعی کردند به انواع مختلف کمک‌های انسانی و بشردوستانه تهیه بکنند و اینو انتقال بدن به درون اوکراین و به شهرهای جنگ زده‌ای که الان در واقع هیچ گونه امکانات تولیدات داخلی ندارن این کمک‌های غذایی و انسانی برسونن. از سراسر اروپا کمک‌ها به اوکراین میرسه و یک همبستگی به وجود آمده در سراسر اروپا در کمک به مردم اوکراین و کسانی که الان در اوکراین دچار این جنگ شدن و نمیتونن خاک کشورشون رو ترک بکنن. متحدانه نشون دادن که مردم اروپا پشت این قضیه هستن.
آقای بهروز اسدی، شما به عنوان مدیر عامل بخش پناهجویی سازمان مالتزر در آلمان، دو هفته پیش 120 تن مواد غذایی و دارویی به اوکراین ارسال کردین. بعد از این کمک ها آیا سازمان مالتزر به کمک هاش همچنان ادامه میده؟
تا زمانی که این جنگ ادامه داره و آوارگی است و پناهجویان جنگی به اتحادیه اروپا پناه میبرند و اون کسانی که در خود اوکراین هستند در این شرایط بسیار بسیار بد در واقع امنیتی معیشتی زندگی میکنن، این کمک ها نه تنها از ما به عنوان یک بنیاد غیر انتفاعی مالتزه بلکه از هر سازمان و انجمن و گروه در سراسر اروپا باید انجام بگیره و این کمک ها قطع نشه. طبیعی استش که با شدت گرفتن جنگ و فشار ارتش روسیه به مردم اوکراین کمک‌های ما بیشتر و بیشتر شده، به ویژه در زمینه تهیه تجهیزات پزشکی، دارو و مواد غذایی تکمیل کننده که ما تلاش بر این کردیم که تو این زمینه بیشتر تمرکز کار بذاریم و تا به حال بیش از 170 تن مواد غذایی، دارو، تجهیزات و کیسه خواب به ویژه مواد غذایی برای کودکان خردسال و نوزادان تهیه کردیم و اینا ارسال کردیم. مشابه این کارو خیلی از سازمان‌های دیگه هم در انجام میدن و این بیش از 170 تن کمک هایی که ما جمع آوری کردیم در اثر کمک هایی است که مردم آوردن تحویل دادن. با اینو ما با توسط کامیونای مرز اوکراین و به داخل اوکراین رسوندیم.
سوای این گونه کمک ها بر پایه گزارش شبکه تلویزیونی غرب آلمان در صورت محاصره احتمالی کیف پایتخت اوکراین، مقام های این شهر از طریق همین کمک های مردمی تاکنون موفق شدند مواد غذایی 2 میلیون شهروند کیف را برای 2 هفته ذخیره کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب شنوندگان عزیز، حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
واقعا متاسفم و ناامیدم که در دنیای زندگی می‌کنیم که انسانیت و رحم و مروت کمرنگ شده یا از بین رفته. در اوکراین 90 کودک و بچه کشته شدند در حالی که تا همین چند روز پیش زنده بودند و با شوق و امید زندگی می‌کردند، که بر اثر جنگ و خونخواری آقای پوتین کشته شدند و میلیون‌ها نفرم آواره شدند. حیف انسان که آقای پوتین به تو گفته بشه.
اینکه ایران تو مشت روسیه هست یه واقعیته. حمله به هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران قطعاً با هماهنگی پوتین انجام شده. رد پای این جنایتکار رو باید توی این ماجرا نادیده نگرفت.
رابطه رهبر با پوتین دیگه از کاپیتولاسیون اینا گذشته. رابطه ارباب نوکریه. اربابش پوتین، نوکرش خامنه‌ایه. اونچنون این وقاحت رو به حد بالا رسودن که مردکه بیشعور سفیر 11 ساله روسیه در تهران به مردم ایران دستور میده که شما رادیو فردا گوش نکنی. دیگه چقدر ذلت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه 24 اسفند گزارش داد که عربستان در نظر دارد بخشی از نفت خود را با ارز یوان به چین بفروشد. وال استریت جورنال می‌نویسد نارضایتی روزافزون عربستان از تضعیف تعهدات امنیتی آمریکا نسبت به این کشور، خصوصا در جنگ با یمن، همچنین تلاش واشنگتن برای احیای برجام و خروج غیرمنتظره ایالات متحده از افغانستان باعث شده که عربستان به چین نزدیک‌تر شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد این اقدام عربستان جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
سعودی از چند سال پیش نشون داده که میدونه آینده نفت در چه وضعیتیه و همیشه هم تو بازار نفت سعی کرده که چند سال چند دهه جلوتر رو ببینه و براش برنامه ریزی بکنه. خب وقتی که ملک سلمان اومد روی کار، رفت یک سفر به چین، ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخصوص بخش پتروپالایشی چین انجام داد و آخرین فقره هم چند روز پیش یک قراردادی رو برای 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری دوباره تو بخش پتروپالایش چین امضا کردند. و چین الان بزرگترین وارد کننده نفت در جهان، عربستان هم این رو میدونه و برای این بازار خب هر کاری که لازم باشه انجام میده، در عین اینکه نیم نگاهی هم به جاهای دیگه دنیا و بازارهای دیگه‌ای که وجود داره همیشه داشته. ولی من این رو در راستای اون برنامه‌ریزی برای آینده پیش بینی میکنم، ضمن اینکه خب اعلام نکردن قطعا این کار داره انجام میشه، گفتن که داره بررسی میشه، پیشنهادش وجود داره که بخشی از نفت صادراتی عربستان به چین در قالب یوان فروخته بشه. هم یه کمکی میکنه به ارزش یوان، همین که کمک میکنه به راحت‌تر شدن سرمایه‌گذاری چینی‌ها در عربستان.
خب چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت جهان مشوق‌های سودآور زیادی رو گویا به عربستان پیشنهاد کرده. ما اطلاعی از این مشوق‌ها داریم یا نه؟ از طرف دیگه یه مقام آمریکایی درباره فروش نفت عربستان با یوان گفته که احتمالاً تصمیم عربستان گذرا و اقدامی تهاجمی هست که تحققش بعید به نظر میرسه. کدوم یکی از اینها به نظر شما کفه سنگین‌تری خواهد داشت؟ مشوق‌های سودآور چین یا اونطور که آمریکایی‌ها فکر می‌کنن اقدام گذرا و تهاجمی عربستان؟
مشوق‌های چین ببینید از اون جنسی که ما فکر میکنیم نیستش. اولا که چین نمیتونه مشوق‌های خیلی جدی در اختیار عربستان بذاره، به خاطر اینکه رقیب عربستان روسیه تامین کننده بزرگ چین هستش و چین بزرگترین وارد کننده نفت روسیه هست. در واقع این میون اگر چین بخواد اونها رو از دست بده، با توجه به اینکه ارتباط خط لوله داره با روسیه، این براش خیلی خطرناک خواهد بود برای تامین انرژی. واسه همینم امکان سرمایه‌گذاری‌های تسهیل شده و ارائه وام‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که به خصوص بن سلمان در نظر داره و براش خیلی مهمه، هیچ کم تو دنیا نیومده سرمایه‌گذاری جدی بکنه، اینها مشوق‌هایی هستش که چینی‌ها پیشنهاد میدن. از طرف دیگه هم روابط بین عربستان و آمریکا در حوزه انرژی بسیار محدودتر از اون زمانیه که عربستان قرارداد فروش نفت با دلار رو امضا کرد. خب اون قرارداد مال 1974 و تا امروز وضعیت بسیار تغییر کرده. امروز آمریکا فقط 7% صادرات نفت عربستان رو میبره و 26% صادرات عربستان به چین میره. این وزنه رو به سمت چین تغییر میده از یک طرف. از طرف دیگه عربستان بسیار ناراضی از روابطش با آمریکا و به گمان من ارائه این طرحی که در دست بررسی دارن، این افشا کردنش و مطبوعاتی شدنش، اونم در آستانه دعوتی که کردن از شی جین پینگ برای سفر به ریاض، این به نوعی فشار آوردن به آمریکا، چون همزمان هم هست با اینکه خبرهایی میاد مبنی بر اینکه احتمال داره برجام امضا بشه، نارضایتی عربستان از عملکرد آمریکا در قبال ایران و حوثی‌ها، اینا مجموعه‌ایه که به گمان من این اهرم‌های فشار سیاسی است. باید ببینیم که بازی بعدی طرف مقابل در مقابلش چه کار خواهد کرد. آیا آمریکا واکنشی نشون میده که عربستان رو به سمت خودش بکشونه؟ اون وقت ممکنه که عربستان برگرده. اما اگر این کارو نکنه، اون وقت اون مشوق‌های چین عمل خواهد کرد و عربستان هم ازش استقبال میکنه.
به طور کلی به نظر شما عربستان واقعا حرکت خردمندانه ای احیانا میشه گفت انجام داده به خاطر رفتاری که معتقد آمریکا شاید ناشایست بوده با عربستان انجام داده، بیاد و یک چنین حرکتی انجام بده؟ یعنی میخوام بدونم دوراندیشی خاصی رو میتونیم در این نوع حرکت عربستان ببینیم یا احیانا چنین چیزی پشتش نیست؟
قطعا منافع ملی عربستان در نظر گرفته شده در این کاری که داره انجام میشه. بگذاریم از شعارها و خوشحالی هایی که مثلا حزب اللهی های ایران انجام میدن که آره ببینید آمریکا داره تضعیف میشه، اینها دارن میرن با یوان معامله بکنن. این یک موازنه ایه که بین قدرت ها باید در نظر گرفت، چون کشورهایی که بر قدرت نیستن باید این موازنه رو برقرار نگه دارن. کما اینکه شاه ایران هم در زمانی که در اوج قدرتش بود این موازنه رو بین آمریکا و شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق همیشه نگه می‌داشت، چه در خرید اسلحه، چه در فروش نفت، چه در استخراج نفت و قراردادها و مذاکراتی که انجام می‌شدش، همیشه این موازنه رو نگه می‌داشت. یعنی همیشه یک طرف رو با طرف دیگه‌ای به نوعی تهدید می‌کرد که بتونه بیشتر به اون سمتی که می‌خواد نزدیک بشه. معمولاً هم همیشه جواب داده و کارایی داشته. تو این سری هم باید ببینیم که آیا واقعا دولت آمریکا این خردمندی رو داره که بیادش با عربستان دوباره سر میز بشینه، یا اینکه میخواد عربستان رو دو دستی تقسیم چین بکنه. هر کدوم از این دو طرف اتفاق بیفته به نفع عربستان هست، به خاطر اینکه چین هم یک قدرت بزرگ اقتصادیه، همین که نشون داده در جاهایی که حضور پیدا میکنه ثبات اون محل براش اهمیت ویژه‌ای داره.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا. در حالی که چند روز از حمله موشکی ایران به اربیل در اقلیم کردستان عراق می‌گذرد، ولی هنوز تبعات این رخداد ادامه دارد. گزارشی در این زمینه از مهران کریمی.
موشک های بالستیک ایران شامگاه شنبه‌ای که گذشت به اینجا در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق اصابت کردند. در ابتدا رسانه ها ساختمان نیمه کاره کنسولگری آمریکا را هدف موشک ها معرفی کردند، اما ساعتی بعد سپاه پاسداران ضمن پذیرفتن مسئولیت هدف حمله را مواضع اسرائیل در اربیل معرفی کرد و توجیهش را انتقام از اسرائیل توصیف کرد. حالا اقلیم کردستان و عراق از این اقدام ایران نگران و عصبانی‌اند. میگویند کشورشان نباید به میدان جنگ کشورهای خارجی تبدیل شود. آنها خواستار ارسال پرونده این حمله موشکی به شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند تا ایران به گفته آنها دوباره حاکمیت دولت عراق را نقض نکند. شامگاه دوشنبه هم تنها دو روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل، رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند که در بزرگترین حمله سایبری که تاکنون علیه این کشور انجام شده، وبسایت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی این کشور هک شده است. بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها ایران را مظنون اصلی این حمله معرفی کردند. حکومت ایران دل پری از اسرائیل دارد و با این حمله خواسته کمی دل طرفدارانش را خنک کند. از راه اندازی هشتگ انتقام سخت تا حمایت 200 نماینده مجلس ایران از حمله موشکی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه. در ماه‌های اخیر بارها مواضع حکومت ایران مورد حمله اسرائیل قرار گرفته. مراسم تشییع احسان کربلایی پور، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، حکومت ایران مدعی شده که او همراه با مرتضی سعید نژاد، یکی دیگر از فرماندهان سپاه، در یکی از حملات اسرائیل به خاک سوریه کشته شدند. در بیانیه‌ای که سپاه پاسداران هفته گذشته منتشر کرد، وعده داد که از اسرائیل انتقام بگیرد. اظهاراتی که این گمانه‌زنی را به وجود آورد که شاید حملات موشکی شامگاه شنبه به اربیل در راستای تحقق این وعده بوده. تصاویر ماهواره‌ای هم از مقر سپاه پاسداران در منطقه ماهیدشت کرمانشاه است که شرکت پلنت لبز ماه گذشته منتشر کرد تا میزان آسیب دیدگی این پایگاه را نشان دهد. 25 بهمن ماه رسانه‌های وابسته به حکومت ایران خبر از آتش سوزی در انبار نگهداری مواد قابل اشتعال در این پایگاه خبر دادند. ساکنان این منطقه از هفته‌ها پیش از این اتفاق از شنیده شدن صداهای متعدد انفجار خبر داده بودند. اما روزنامه اسرائیلی هارت اخیراً عنوان کرده حادثه نبوده و آتش سوزی ناشی از حمله 6 پهپاد اسرائیلی به پایگاه بوده. این رسانه اسرائیلی ادعا کرده که در جریان این حمله صدها پهپاد ایرانی از انواع مختلف نابود شدند. حالا یک ماه پس از این حمله، شبکه تلویزیونی المیادین، رسانه وابسته به شبه نظامیان مورد حمایت حکومت ایران در عراق، ادعا کرده که حمله موشکی شامگاه شنبه ایران به اربیل عراق در واکنش به حمله اسرائیل به پایگاه ماهیدشت کرمانشاه بوده. این رسانه اعلام کرده که پهپادهای اسرائیلی از محلی که در اربیل هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفتند هدایت می‌شدند. اما مقام‌های کردستان عراق وجود مرکزی اسرائیلی در اربیل را تکذیب و گفتند موشک‌ها به مناطق غیر نظامی اصابت کردند. حمله موشکی سپاه پاسداران واکنش تعداد زیادی از مقام‌های آمریکایی را نیز به همراه داشته و فشار را بر جو بایدن رئیس جمهوری این کشور دوچندان کرده. آقای بایدن از سوی جمهوری خواهان متهم شده که برای احیای توافق برجام با حکومت ایران مماشات میکنند.
گزارشی بود از مهرانه کریمی و حالا بریم بخش دیگری از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو گوش کنیم.
حوادث این چند روز گذشته در رابطه با موشک پرانی‌های حکومت جمهوری اسلامی به بیابان‌هایی در اقلیم کردستان عراق بدون اینکه خسارت جانی به بار بیاره یادآور همون بحث‌هایی هست که در این 30-40 سال گذشته انجام شده در این مورد که این حکومت و این رژیم نقشی غیر مستقیم برای اجرای سیاست‌های فروش اسلحه ایالات متحده در منطقه رو داره و الان به سادگی با پرتاب چند موشک به بیابان‌های شمال عراق و اقلیم کردستان قراردادی چند میلیاردی بین امریکا و عراق بسته خواهد شد. این داستانی است که در این 30-40 سال گذشته همیشه بوده و من فکر می‌کنم در این روزها مردم ایران اون رو به خوبی لمس می‌کنن که جای این حکومت کجا هست.
ضمن محکوم کردن حمله موشکی ایران به کنسولگری امریکا در اربیل در این مقطع زمانی مذاکرات برجام، دستان روسیه از گماشتگانش در جمهوری اسلامی نمایان شد.
آقای قالیباف گفتن که انقلاب اسلامی از 18 سالگی فرصت کار کردن به من داد. بله، فرصت دزدی، غارت، زورگویی، گردن کلفتی، تجاوز به حقوق مردم اینا چیزایی بود که به شما و امثال شما داد. و همینطور در اون طرف قضیه انقلاب اسلامی فرصت زندگی رو از خیلی از ایرانی ها گرفت، از خردسال گرفته تا میانسال و بزرگسال. خیلی ها رو به کشتن داد در جنگی که آقای خمینی مقدس میدونست. خیلی ها رو به سوء تغذیه واداشت، خیلی ها رو بی خانمان کرد، خیلی ها رو به بیماری های روانی دچار کرد و یک سری شارلاتان های کثیفی امثال شما که شاید تعدادشون به 100 تا 200 هزار نفر هم نرسن بر سر این سفره نشستید و حیف و میل کردید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات وزیر خارجه روسیه گفته‌های سرگئی لاوروف را صحبت‌هایی از سوی مقام‌های روس عنوان کرده. وزیر خارجه روسیه پیشتر گفته بود که آمریکا به روسیه برای همکاری در چارچوب برجام تضمین کتبی داده تا تحریم‌های وضع شده علیه مسکو به خاطر جنگ اوکراین مانعی ایجاد نکند. وزارت خارجه آمریکا اما دادن تضمین‌های بیشتر به روسیه را رد کرده و گفته است که اجازه نمی‌دهد تا یک توافق احتمالی راهی برای فرار کرملین از تحریم‌های مرتبط با بحران اوکراین فراهم کند. محمد زرقامی در این باره با مهران مصطفوی، پژوهشگر در مؤسسه مطالعات فیزیکی دانشگاه پاریس جنوبی، گفتگو کرده است.
اینطور که به نظر می‌رسه همه نیروهای غربی، چه اروپایی ها چه خود امریکا، در این سمت سو حرکت میکنند که هرچه زودتر این توافق انجام بشه بین ایران و کشورهای دیگه. به خاطر این ما شاهد حرکت هایی هستیم مانند تضمین دادن امریکا به روسیه و همینطور آزاد خانم زاغری و رفع اختلافات با انگلیس. و اگر یادتون باشه آقای بورل گفته بود ما مسائل خارجی هستش که باید انجام بگیره و وقت داده بود و متوقف کرده بود برجام رو، و یکی از اون مذاکراتی که کنار برجام هست ولی ایران میخواست که همراه با برجام حل بشه اختلافات مالیش با انگلیس و تبادل زندانیان سیاسی هستش. و از این جهت میبینیم که به روسیه هم تضمین داده، ولی خود این تضمین در برجام وجود داشته قبلا، یعنی در خود برجام اینکه ایران با روسیه بتواند و همینطور با کشورهای دیگه بتوند در زمینه هسته‌ای تبادلات اقتصادی داشته باشه وجود داشته و آمریکا اومده اون رو دوباره تایید کرده، گفته که ما اون رو قبول داریم و مانع از همکاری‌های هسته‌ای بین ایران و روسیه نمیشیم، مانند فروش سوخت، برداشتن پسمانده‌های سوخت، انتقال اورانیوم طبیعی و موارد دیگری که هست. و از این جهت فضا به سمت سوی این میره که این توافق موقت در روزهای هفته‌های آینده اعلام بشه.
آقای مصطفی، فکر نمی‌کنید بیان مطالبی مانند مثلا اینکه ایالات متحده با توجه به جنگ اوکراین به روسیه میگه که اجازه نمیده تا مسئله برجام به گفته مقام‌های آمریکایی دریچه فراری رو برای دور زدن تحریم‌های مرتبط با اوکراین فراهم کنه برای روسیه، میتونه بر مثلا مسئله برجام سایه بندازه؟ و یا فکر میکنید که امکان داره که شرایط به سمتی پیش بره که روسیه تقریبا در این مذاکرات به حاشیه رونده بشه و کلن اصلا نقشش نادیده گرفته بشه؟
من گمان نکنم که آمریکایی‌ها خواستار همچین چیزی باشن که روسیه کنار گذاشته باشه به طور کامل از مذاکرات برجام، اما آمریکایی‌ها خواستار این هم نیستن که برجام باعث بشه که یک به اصطلاح دری به روی روسیه از سوی ایران به سوی جهان بقیه جهان باز بشه. ولی از اونجای این که هیچ کدوم از تحریم ها برداشته نمیشه، بلکه هنوز تحریم ها وجود خواهند داشت، بلکه اینها فقط تعلیق شدن، آمریکا میتونه این رو کنترل بکنه و اگر در عمل ببینه که روسیه از ایران به عنوان کشوری استفاده میکنه که دور بزنه تحریم هاش رو، آمریکا به راحتی میتونه عمل بکنه. از این رو فکر نکنم که مانع مهمی باشه، ولی آمریکایی‌ها این تذکر رو به روس‌ها دادن که اجازه چنین کاری رو به روسیه نمیدن که از ایران بتونه در آینده استفاده بکنه.
یک سوالی هم که معمولا آقای مصطفی افکار عمومی خیلی براشون پیش میاد و می نویسن یا دربارش صحبت میکنن اینه که به هر حال مدت هاست که طرفین مذاکره به ویژه طرفهای غربی اصولا میگن که در موقعیتی هستن که شکافهای باقی مونده رو پر کنن و اینکه مذاکرات داره به نتیجه میرسه، و از طرفی عنوان میشه در کنارش که موضوعات باقی مونده سخت‌ترین مسائلی هستن که باقی موندن. این سخت‌ترین مسائل چیست و فاصله این دو موضوع چقدره که قابل درک باشه برای افکار عمومی؟
چندین مسئله هست. یکیش این که بعضی از تحریم ها رو ایرانی ها میخوان امریکا برداره، مثل این قرار دادن سپاه پاسداران جزء سازمان های تروریستی و تحریم او، یا اینکه تحریم ها برخیشون برداشته بشه و فقط تعلیق نشه. ولی غربی ها این پیام رو به ایران دادن که گام بیشتر از این نمیتوانند بردارن و توپ در زمین ایرانه و ایران هم در برابر یک انتخاب قرار گرفته. اگر قبول بکنه این توافق و هزینه سیاسی بسیار سنگینی در درون کشور براش داره، برای اینکه نه تنها بهتر از توافقی که آقای ظریف کرده بود نیست، بلکه بدتر از اون هم هست، و اگر این توافق رو رد کنه هزینه اقتصادی بسیار سنگینی براش داره و در موقعیتی نیستش که بتونه این وضعیت اقتصادی رو ادامه بده. این است که از دید من این ایران هست که در شرایط ضعف قرار گرفته و اگر این توافق رو بپذیره وضعیت رو متاسفانه داده کاملا اختیارش رو به دست قدرت‌های خارجی.
گفتگویی بود با مهران مصطفی.
صحنه.
اما نگیم مرغانه شما چی گیدی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it, okay?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
خب به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.